روزایی که راز دو خونه چی از افتیا نرده درسته؟
بله
چون
یه تا جایی
میشه
قرار داره این
حرارت
رو بده چون تا شراسه رو تو اینجا چون ناشی از سرکیار عبد
بله 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 بله
بله اصلا برای امام و خداد قانه چون قدرت میره تو تنجز اصلا این شکل نیست مدل بحث. حالا خود امام بحث کرده
بیدن خود امام برای که
انحلال وقتی مؤثر باشه مشکل باشه انحلال باشه مشکل پیش نمیاد بازم پیش نمیاد اینا رو خود امام گفته حالا میگم کفایه تموم شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در بحث زد بود و رسیدیم به بحث ترتب. عرض شد خدمت شما که دیروز هم عرض کردم که مسئله ترتب طرح بحثش برای تصحیح عبادت در ضد عبادی بوده، یعنی طرحش برای حل این ثمره ضد. شما قدیمی ترین منبع اونجوری که من خبر دارم قدیمی ترین منبعی که ترتب گفته کاشف الغطا، کاشف الغطا قدیمی ترین کسی که ترتب گفته، اونم در کجا گفته؟ تو همین ادادین و صلات و ازاله و صلات تو فقه. بعد صاحب فصول اومده همین رو آورده توی اصول و مطرح کرده که محظوری که در عرض بود با این طولیت برطرف میشه. بعدم سید محمد فشارکی اصفهانی استادشون، استاد عبدالکریم نائینی و میرزای نائینی اومدن این رو ارکان بندی کردن که قشنگ 5 تا مقدمه شده، 4 تا مقدمه، 5 تا 5 تا مقدمه شده و با اون 5 تا مقدمه توجیهش کردن و بعد نائینی و این 5 تا مقدمه دیگه اکثرا طرفدار ترتب شدن، آی خویی، شهید سعد، عاشق جواد، اکثریت. این طرح این بحث اینا برای اون ثمره مطرح شد، طرح برای ثمره بحث زد بود. ولی خب ما در ثمره بحث زد نیازی به ترتب نداشتیم، به خاطر اینکه ما تبعاً للامام گفتیم که نهی مولوی و نائینی، نهی مولوی غیری کاشف از مفسده نیست. وقتی مفسده نبود مبغوزم نیست، مبغوز که نبود مبعد نیست، پس از این جد مشکل نیست، میمونه کشف ملاک. کشف ملاکم از 3 راه ممکنه. 1، خود چون ما قالب خطابات قانونی هستیم و قدرت رو میبریم در تنجز، بنابراین اصلا امر مولوی فعلی هم داریم، هم به مهم هم به هم غایت الامر منجز نیستن هر دو چون قدرت نداره، فعلی رو داریم. خب همون امر مولوی فعلی کاشف ملاک میشه برای ما، تمام. راه دوم گفتیم اطلاق ماده نائینی منتها با یه تغییر بیانی، نائینی اطلاق ماده شو بر اساس مبنای اعتبار قدرت میچید و رو اون میومد اطلاق ماده درست میکرد که قدرت رو ما از قوه تکلیف عاجز بگیریم یا از چی اسمش لغویت خطاب. ما گفتیم اینجوری نه، اطلاق ماده نائینی رو میگیم منتها نه از این طور، با اون مدلی که مرحوم کرکی رفت، یعنی میایم فرق میذاریم بین واجب موسع با واجب مزیق. اگر این ازاله، این ادای دین با واجب موسع درگیر شد، چه موسع در افراد طولیه چه موسع در افراد عرضیه، اینجا تقیید هیئت کاشف از تقیید ماده نیست، ماده به اطلاقش باقی است، کما اینکه تغییر ماده هم کاشف از اطلاق هیئت نبود. دلیل دال که میاد امری مولا کرده، این امر بعد یه هیئت داره یه ماده داره، اگه دلیل دال گفت من قید هر دو هم، قید هر دو مثل استطاعت برای حج، مثل دلوک شمس برای نماز ظهر، جمعه برای نماز جمعه، این درست. اما اگه گفت من قید هیئت هم، برای چی ماده رو قید بزنید؟ ماده در عرض هیئت به اطلاقش باقی میمونه، قاعده تبعوض در مدانی اجرا میشه، همچنان که اگر ماده رو قید میزد هیئت قید نمیخورد. اینم راه دوم بود که این راه دوم فقط تو واجب موسع جواب میده، اگه مزیق باشه دیگه جواب نمیده بنابر انحلال، چون جعل لغو میشه. راه سوم کشف ملاک اگه ترتب درست باشه، ترتب رو کمی بحث نکنید، ما داریم میگیم نیازی به ترتب نیست، یعنی بدون ترتب مشکل قابل حله برای ما. خب شما دارید بگید ترتب درو، ببینید بحث اینه که شما خواهد بگید بدون ترتب ما کاش ملاک نداریم، داریم میگیم داریم. اونجا راه سوم میاد، راه سوم یعنی مزیق انحلال، راه سوم میایم میگیم آقا یک امضایی داریم، یه تأسیسی خب بله ما نمیدیم چجوری، ولی امضایی متعارف بین الناسی داره، وقتی شارع وارد عرصه متعارف بین الناس میشه، یه وقت وارد نمیشه اون حرفی دی، وقتی وارد میشه و در این حال بیان زائدی نمیاره، همین عدم بیان زائد یعنی اون متعارف رو قبول داشته. اصطلاح میگن اطلاق مقامی، مجموع ادله و ذاتی هم هست، لحاظی نیست. خب این راه سوم اینجا میاد، تزاهم تأسیس شارع نیست، درسته کلمه تزاهم شاید به تو خیال میگه تزاهم امتثالی بگن یعنی چی، ولی خود مردم این رو دارن که یه جایی نمیتونن چند تا مطلوب رو با هم انجام بدن، خب این متعارفی دارن، در این متفاهم عرفی در تزاهم این میشود که اون الزام و تنجز برداشته میشه، ولی درست بودن و ملاک داشتن ها به قوت خودش باقیه. وقتی شارع بیان زائد نیاورد، این اطلاق ذاتی ماده برای کشف ملاک کافی نیست، شارع هم همین برخورد، این همونطور که تو تزامای خودتون برخورد میکنید با تزامای من هم بگید همون برخورد بکنید. بنابراین برا روشن شد های چیز نه دیگه، این مؤسسه اصلا تزاهم تأسیسی نیست، تمام شد، مهم نیست که صلات تأسیسی یا امضایی، قالب تزاهم امضاییه. بنابراین در تمام موارد تزاهم شما میتونید بیان بکنید، بحث کشف ملاک نیست، بحث اینه که شما با ترتب میخواید تزاهم رو دارید، ترتب مال تزاهمه، یکی از حلای تزاهمه. بنابراین در تمام تزاهم شما اطلاق ماده رو دارید دیگه، بنابراین رو مسلک مختار
نه
واجبه غیر امضاییه، وقتی میاد در قالب تزاهم که شما میخوای ببری با ترتب حلش کنی، ما چون امضاییه با همون اطلاق زادی حلش میکنیم دیگه، کار نمیکشه به این. ما تحصیل میکنیم برای سوم آره، دوم و اول، اول و سوم میاد رای ادلانه. البته خب حالا من نمیگم همه باید ببینیم، مثلا ما الان خب یکی میگه من خدمت قانونی قبول ندارم، اطلاق ذاتی هم قبول ندارم، خب دیگه هیچی، اون فقط میمونه واسهش ترتب. خب پس ممکنه شما حالا که اینطور شد ترتب بذار کنار، ولش کن بریم بحث بعدی. میگیم نه، اولا در بحث لازم نیست رو جمیع مبانی ثمره داشته باشه، همین که رو بعض مبانی ثمره داشته کافیه. اگر یه کسی انحلالی بود خطابات قانونی نبود، خب راه اول ما رو قبول نداره، بعد اطلاق ذاتی هم قبول نداشت، خب اینا همه اختلاف هم شما خود شما و ما بعدا خطابات قانونی رو بحث میکنیم، تو مطلق و مقید ذاتی لحاظی رو بحث میکنیم، تضمینی وجود نداره که شما هم مثل ما این دوتا رو بپذیرید، حتی یکیشون بپذیرید حله، ولی اگه هیچ کنو نپذیرید بعد توی مثل همین مزیق ها ترتب براتون ثمره داره. و همین که علا بعض المبانی ثمره داشته باشه برای طرح بحث بگید کافیست. این نکته اول که دیروز اشاره کردم خواستم کاملش کنم، حله این. یه نکته دیگه هم بگم که بریم تو بحث، و اون این که بحث ترتب درست برای حل بحث ضد عبادی مطرح شد تو ضد، ولی محدود به ضد نیست، یه راهکاری تو تزاهم، یعنی یکی از راهکارهای حل مشکل تزاهم برقراری طولیت بین اهم و مهمه. حتی ما تضاد متساوی این هم داریم که اونجا میگه خواستی اینو انجام بده، خواستی اونو انجام بده، ولی هر دو رو ترک نکن، تأخیر میدی. این هم از این. و نکته سوم که دیروز هم گفتم ولی چون اهم باز تکرار میکنم، محل نزاع این نیست که طرف اهم رو اسیان کنه بعد بیاد بره بگید مهم رو انجام بده. محل نزاع اونجاییست که همون انجام مهم اسیان اهم بشه. لذا آخوند که میاد ترد بیان میکنه دقیق تعبیر میکنه، میگه اسیان اهم به نحو متأخر یا عزم بر اسیان اهم به نحو مقارن شرط بشه برای امر به مهم. چون محل نزاع اینه که ظرف امتثال مهم همون ظرف اسیان اهم باشه و محل نزاع اینجاست. آیا خسروبگی نیستش؟ بازم دیر اومد، خود دیروز هم دوباره بخواه بیار نمیگه. این از این. حالا با این بیانات ما وارد فرمایش مرحوم آخون شدیم. همینه. آره حالا میخونیم دیگه، بزرگترین طرفدارش ناینیه، میخونیم عباراتشون میبینید، یعنی بعضی که کفای تمام بشه. البته ما یه زمینه برای اشکالات بعدی یه کمی راجع به خطاعت قانونی امروز توضیح میدم، ولی فردا انشالله بریم سراغ ناینی و شما اونجا عبارات خود ناینی رو میخونید ببینید تره بحث چجوریه. تره بحث محل نزاع دقیقا همینجاست. این از این. بقیه هم هستن درس خواهش رو همین علانی آیه شهیدی، آیه قائنی، آیه چیز برید ببینید. آیه قائنی هم کمی تازگی ها دارید رو بحث میکنید، تو همین جلسات 11 خردادش بوده و بعدی 16 خرداد. همین ها رو برید ببینید، 11 خرداد جلسه 124ش، 16 خرداد جلسه 125ش. ایشون هم تره بحثش اصلا تره بحث همینه، همه همینه، چه موافق چه مخالف. نه که چون من مخالف ترتب همینو میگم، نه یا امام چون مخالف بوده گفته، نه همه بحثش همینه. خب مرحوم آخون وقتی وارد بحث زد میشه، خب دو تصویر برای ترتب مطرح میکنه. یکی این که عزم بر اسیان اهم شرط بشه برای امر به مهم، که عزم شرط مقارن میشه. یکی هم اسیان اهم به نحو شرط بگید متأخر باعث امر مهم بشه. البته برای اونایی که مثل ماها بودن که اصلا شرط متأخر رو با لحاظ جواب میدادن که خب یکی میشه، یعنی معال این دوتا به یه جا برمیگرد، ولی خب همه اینطوری نیستن. خب خیلی ها متأخر اصلا قبول نداشتن، یادتون باشه اونا فقط دومی رو دارن. یا بعضی ها متأخر رو خود آخون یه جا متأخر رو با اضافه حل میکرد، یادتونه. خب برای اینا هم دوتا جواب میشه، چون اضافه میاد تو اولی، لحاظ میاد توی دومی. ما اضافه رو قبول نکردیم، اشکال هاش محمد حسین رو میگفتیم که اضافه بدون وجود طرفینه اضافه معنا نداره. وقتی اضافه الان باشه طرف اضافه متأخر باشه معقول نیست، اشکال آشمان بسه. ولی خب همه اینطور نیستن که. بنابراین این که دوتا جواب میده برای خود آخون منطقیه، چون آخون متأخر رو توی مأمورومه با اضافه جواب میده و برای دیگران هم منطقیه، چون خب بقیه هم خیلی هاشون اصلا متأخر رو قبول ندارن، خیلی های دیگه جواب های دیگه میدن. ولی برای ماها که متأخر و با لحاظ جواب میدادیم به یه جا برمیگردن این دوتا. و البته لازم نیست رو همه مبانی به جا، هم که رو بعض مبانی به جا برنگردن کافیه برای که دوتا بیان بکنه. بعد مسئله ترتب یه مسئله ساده است. دعوای ترتب دعوای اثباتی نیست، دعوای ثبوتیه. بحث اینه که همه قبول دارن که امر به اهم و مهم در عرض هم بگید محاله. دعوا اینه که اگه طولیت پیدا بکنه این استحاله برداشته میشه یا برداشته نمیشه. طرفدار ترتب میگه اون محظوری که در طلب و ضدین در عرض واحد بود با طولیت برداشته میشه. منکر ترتب میگه برداشته نمیشه. آخوندم منکر ترتبه. چجوری میگه برداشته نمیشه؟ آخوند میگه که درسته که در ظرف اهم مهم نیست، اونجا وقتی داره طلب اهم میکنه طلب مهم نیست، اما شما شرط طلب مهم رو چی گذاشتی؟ عزم بر عصیان اهم. با عزم بر عصیان که هم ساقط نمیشه، ظرف سقوط تکالیف اندل کل خارجه، یا باید اطاعت بشه فل خارج، یا عصیان بشه فل خارج، یا تغییر موضوع صورت بگیره در خارج. وقتی در خارج هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، شما عزم بر عصیان داری، عصیان قرار بعدن انجام بشه، پس هنوز اهم از فعلیت نیفتاده. از اون ور با عزم شما مهم هم میخواد به فعلیت برسه، دوباره میشه امر به اهم و مهم در عرض هم و محظور حل بگید نمیشه. میرزای شیرازی به این اشکال جواب داده بوده که اجتماع طلب و این محظوری که الان درست میشه ناشی از سوء اختیار عبد، این همه تو کفایه سا، و چون ناشی از سوء اختیار مکلفه محال نیست. اگه مولا از اول بهش میومد دوتا در عرضم امر میکرد اون اشکال داشت نمیشد، اما وقتی معبدی به سوء اختیاره خودشو در این انداخت تقصیر خودش بوده، دیگه اشکال بگید. آخوندم جواب داد که بابا مشکل تو امتثال نیست که بگید ناشی از سوء اختیاره، فقط مشکل تو جعلم هست. مولا در ظرف این که اهم را میخواهند و میخواد شما قدرت و مصروف به اهم بکنی، چطور در همون ظرف و بدون دست کشیدن از اهم میخواد به مهم امر بکنه؟ او که میداند تو قدرت بر این نداری. یه وقت میگه من امر اهم رو بوسیدم گذاشتم کنار، بیخیال برو مهم رو انجام بده، این اشکال نداره. و بعدا خواهیم گفت که اونی که در عرفه همینه، یعنی مولا به پدر و بچهش بچه درس بخون، حالا که درس نمیخونی به درک لااقل اللهی نکن، برای کار کن، یعنی از امر به اهمش بگید دست میکشه بعد امر به مهم میکنه، این مشکل نداره. در ترتب مولا از امر به اهم دست نکشیده، چون ما دلیلی نداریم که با عزم عبد مولا امرشو بذاره کنار. ما اونی که دلیل داریم با اطاعت فعل خارجه، عصیان فعل بگید خارجه و تغییر موضوع فعل خارجه. خب اینجا هیچ کم اتفاق نیفتاده.
چرا با متعارف همینو
توضیح خواهیم داد که اینجا شارع بیان داره. ببینید ما اونجا گفتیم، الان هم میگم ما از بابا دست میشیم، هر جا متعارفی بود بعد شارع ورود کنه چیزی نگه همونو میگه، ولی وقتی شارع میاد بیان میکنه و توضیح میده که ثواب و عقاب من با ثواب و عقاب شماها بگید فرق میکنه، شماها مجازاتتون وجودی جدای از عمل داره، یعنی دزدی میکنه یه عمل، تند میره با ماشین یه عمل، بعد جریمه براش مینویسن یه عمل دیگه است. ماهیت مجازات هایی که عقلا دارن این گونه است، اما ثواب و عقاب من تجسم عینی عمله، خود عملت میشه اونجا ثواب، نه اینکه یه چیز جدا باشه. خب وقتی این بیانات رو به ما داده، ما دیگه نمیتونیم از اونی که متعارف است در رابطه بین مجازات و ثواب اندل بگید عرف استفاده کنید. چرا؟ همینه دیگه، شما الان میخواید بگید که چون عرف به سوء اختیار عبد اگر باشه از مجازات قوی تر بگو دست میکشه میاد به مجازات پایین تر، یعنی طولی میگه، بگیم شارع همین کارو بکنه، بگیم ما نمیتونیم بگیم، چون اینجا تجسم عینیه، یعنی همین عمله قراره بشه مجازات، نه اینکه مولا بهش بگه برو مثلا تو این سرعت برو، اگه نخواستی بری تو این سرعت برو، من اونطوری تو رو کمتر چون بزنم. نیست تجسم عینی در عرف، تجسم عینی نیست، بحث قانون شکنی است همین، و قانون شکنی و مجازات قانون شکن، اما در اینجا اینطوری نیست، اینجا خود
بعد از سقوط اون
مجازات شارع تجسم عینی عصیان است، ولی مجازات عقلا تجسم عینی عصیان نیست. حالا اینو دیگر دار، چون تو کلام ناینی میاد، ناینی پنج تا مقدمه میشه با ترتب این میاد و اونجا ما نقدهایی از امام داره، ما هم قبول داریم، اونجا این بیشتر باز میشه، ولی اجمالا فرق میکنه. مجازاتی که شارع داره تجسم عینی معصیت عمله، ولی در مجازات های عقلایی تجسم عینی معصیت قانون گذار نیست، ماهیتش فرق میکنه. اگر شما این رو بگید، یعنی دارید به اون مثالای عرفی استدلال کنید، این هم بحثش خواهد آمد. خود آخوند هم میگه، بذار کفایش رو بگم، آخوند میگه اون چی که در عرف وجود داره که شما بهش میگید ترتب، اونا ترتب نیست، اونا دو جوره. یا مولای عرفی چون میدونه این اهم رو انجام بگید نمیده، طلب اهمش رو میذاره کنار، فقط مهم رو طلب میکنه، یه سیاش اینطوره. یه سری ها دیگه‌اش هم ارشادیه، یعنی دیگه طلب فعلی نداره، از طلب فعلی اهم نداره، اهم رو بی خیال شده. یه سری‌هاش اینطوریه توی اون، یه سری ها دیگه‌اش هم ارشادیه، یعنی یه امری میکنه و این امر یه عقاب داره. خطاب دومش ارشاده که تو اگه اون کارو انجام نمیدی، برای اینکه عقابت بگید کمتر بشه، لااقل مهم رو انجام بده. کتان هر دو اینها رو منکر ترتب هم قبول داره، یعنی منکر ترتب هم قبول داره که اگر مولا امر به اهم را کنار گذاشت، از فعلیت انداخت، حالا امر به مهم بکنه که فقط امر به مهم فعلی باشه، اشکال نداره. منکر ترتب هم بحث ارشاد به اقل العقاب رو بگید قبول داره، ولی اینا هیچ کدوم ترتب نیست. چرا نیست؟ در ترتب شما قالب ترتب تو شریعت نمیتونید بگید مولا امر به هم و کنار گذاشت، چون دلیل ندارید. اونایی که شما به صورت عام دلیل دارید، اطاعت خارجی، عصیان خارجی و تغییر موضوع خارجی است. در جایی که در خارج هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، شما دلیلی ندارید که بگید مولا امر هم رو کنار گذاشته باشید. اتفاقا همین دارم میگم، عرف این کار رو میکنه، عرف امرو میذاره کنار، عرف امرو میذاره کنار، شما میگید امرو میذاره کنار، ما قبول داریم، اما شما اینو نمیخواید. علت چه میده که شما امر مولوی فعلی به اهم و مهم هر دو رو نیاز دارید تا بتونید برای هر دو کشف ملاک کنید. ببینید کسی که اومد ترتب رو درست کرد، کسی بود که میخواست کاشف از ملاک داشته باشه، و کسی بود که کاشف از ملاک رو صرفا امر مولوی فعلی میدید. اون نیاز داره هم امر مولوی فعلی به اهم باشه، هم امر مولوی فعلی به مهم باشه، تا دو تا کاشف ملاک داشته باشه. اگر بپذیره اهم امر مولوی الان نداره، دیگه برای اهم کاشف نداره، همون فعلی کاشف ملاکه. بابا امر مولوی فعلی کاشف ملاکه دیگه، از اینجا انشایی که اونا نپذیرفتن، اونا میگفتن انشایی با فعلی کشف میشه، ما میگفتیم در عرف دو جوره، یا امر انشایی دیگه امر فعلی به اهم نداره، یا اگر به اهم امر فعلی داره، امر مهمش ارشادیه، ارشاد به اقل العقابه. بوده شما توی ترتب امر مهمتون هم ارشادی نیست، جفتشو مولوی فعلی میخواید تا کاشف ملاک داشته باشید.
اگر شخص در اهم داشته، ولی در حین عملی داره
اینو
انجام داده،
شما
باید
ببینید
اینجا این شخص اصلا امر فعلی اهم
نه اینجا نداره، اون امر به اهمش فعلیه، مولوی فعلیه، امر مهمش ارشادی فعلیه، یعنی به خاطر اینکه امر مهمش برای کم کردن عقابه، میشه میشه ارشادی. یعنی اونی که عرف داره دو جوره، یا اهم رو میذاره کنار میگه فقط مهم، یا امر به اهم رو حفظ میکنه. اما برای اینکه این دو چهار عقابه بگید بیشتر نشه، دچار مفسده بیشتر نشه، امر مهم میکنه. خب این امر مهم میشه ارشادی، نمیشه مولوی. نه دیگه، وقتی که تو برای اینکه دچار عقابه بیشتر نشی، مفسده بیشتر نشی، امر میکنی، پس مصلحت در عقابه بیشتر نشدنه، مصلحت در مفسده بیشتر دچار نشدنه. خب این امر دوم میشه ارشادی که مولوی نمیشه. خب آخه نیستین، من وقتی تو عرف نگاه میکنم، حالا بعد مثالاشو تک تک مرحوم امام آقای نایینی بحث کردن، تک تکش هم میرسیم، من مثالی پیدا نمی کنم که در این مثال توی متعارف وجود داشته باشه، هم امر مولوی فعلی به اهم باشه و هم امر مولوی فعلی به مهم در طول اهم باشه. ما یه همچین مثال نداریم. البته مثال هم تک تک بحث خواهد شد. بوده تو کفایه چون
چرا استفاده همزمان
خواهد ترتب مال همزمانیه، در جایی که همزمان نبود که محل نزا نبود. اشکال نه، این که محل نزا نیست. اگر بعد اسیان اهم مولا امر مولوی فعلی به مهم بکنه، همه قبول دارن ترتب اسیان خارجی نشده. بلاک رو انجام میده، لذا امتثال کرده، اما شما نمیتونید بگید فعلی نیست، ملاکه. دو حالته، اگر یا امر اولش اینه که تو عرف هست، یا امر اولش رو فعلی نیست فقط ملاکه، یا اگر امر اول هنوز فعلیه و روش مصره، امر دومش ارشاد به کم کردن عقابه. یعنی مصلحت امر دومش که دچار عقاب بیشتر نشید، مفسده بیشتر نشید، اینه. ولی شما اینو نمیتونید تو ترتب، شما دو تا مولوی فعلی میخواید. شما در ترتب دو تا امر مولوی فعلی میخواید، همزمان هم میخواید و که شعر همزمان هم میخواید، یعنی هنوز اسیان و اطاعت در خواهی نشوشه، شما اینو میخواید و این تو عرف نیست. در کفایه همینقدر، یعنی میگه اینایی که در عرف واقع میشن ترتب نیستن. چرا؟ چون یکی از این دوتا یا مولا از امر به اهم صرف نظر کرده، یا امر به اهم رو نگه داشته به نحو مولوی فعلی، اما امر به مهمش ارشاده. چرا ارشاده؟ چون برای کم کردن عقابه، برای کم کردن مفسده است. اینطوری میگه. در بعد که بیایم حالا انشاء نائینی رو که بخونیم، تو نائینی و امام میرن رو مثال میگه، یعنی نائینی ها سعی میکنن مثالایی بیارن که بگن در عرف اتفاق افتاده که هم امر مولوی فعلی به اهم وجود داره، هم مولوی فعلی به مهم مقارنه با او قبل از اینکه مسئله خارجی، و اینا رو هم تک تک امام جواب داده که ما هم همون جواب رو قبول داریم خواهد آمد. و این در کفایه دیگه مثالا رو تک تک نمیگه، همون کلی به صورت انقلت قلت میگه. این هم راجع به ادامه این حرف آخو. بعد یه دو تا نکته مونده از کفایه، اینا رو میگم کفایه تمام بشه. بعد دو تا نکته دیگه از کفایه نگفتم. یکی این که اصلا این سوء اختیاری که میرزای شیرازی دو تا جوابش اینجوری بود، گفت این معذور چون ناشی از سوء اختیار عبده اشکال نداره. جواب اولی بود که معذور فقط مال مقام امتثال نیست، مال جعل هم هست، و در مقام جعل اختیار و سوء اختیار عبد تأثیری نداره. این یه جواب که توضیح دادم. جواب دوم این بود که حتی با سوء اختیارم معذور برطرف نمیشه. الان من به این نفر بگم اذا شتمت فصل و عزل فی آن واحد، اگه فلان گناه رو کردی اجتماع نقیزه این رو انجام بده، این معقول نیست. چون هدف ما از امر چیه؟ هدف مولا از امر چیه؟ تحریک عبد به انجام عمل در خارجه. حتی اونجایی هم که مشروط به سوء اختیار عبد باشه، میخواد در ظرف سوء اختیار عبد رو تحریک کنه به یه عملی در خارج. نمیشه بعد بگه که حالا که تو فلان گناه رو کردی برو محال رو انجام بده. بنابراین تعلیق به سوء اختیار گذشته از این که مشکل مقام جعل را حل نمی کنه، تعلیق به سوء اختیار امتثال رو هم حل نمی کنه. چون هدف مولا، این همون نکته هست که میگم فرق میکنه، مولا تو امر و نهیش دنبال بهانه پیدا کردن برای عقاب نیست، بهانه جویی نیست. الانتقال لا نافل اختیار جب نیست، نه اینکه من شارم اینجوری دستور میدم. امر شرعی برای تحریک عبد به عمله یا به ترکه. خب وقتی هدف تحریکه و میدونه این تحریک انجام بگید نمیده، امر لغوه. خودش جمع کرد ولی مولا امر نمی کنه. شما تو ترتب امر می خواهی، بحث جبر و اختیار نیست، امر می خواهی. این یکی. یه نکته هم اون آخر سر میگه، بعد از اینکه این مثال ها رو مثلا کلی جواب میده، مثال های عرفی رو که اینا یا مولا از امر مولوی به هم دست میده، هم اصلا گذشتن نمیخوام اونو مهم انجام ده، یا اونایش که با حفظ امر به اهم هست، امر به مهمش ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی میگه اگه اهم رو انجام نمیخوای بدی، لااقل اینو انجام بده که دوچار عقابه بگید بیشتر نشی، عقابت کمتر بشه، مفسد کمتر بشه. بعد میگه دیگه مثالا رو نمیگه دیگه آخون دیگه، بعد میگه اصلا با مثال که شما میتونید هر رد کنید که وقتی من میام میگم ترتب استحاله عقلی داره، شما هزار تا مثالم برداری بیاری، طبیعتا من اون مثال ها رو تعویل میبرم. یعنی هیچ وقت شما اگر میخوای حل بکنی باید محظور ثبوتی رو حل بکنی. وقتی محظور ثبوتی حل بگید نشه، نوبت به محظور های به مثال های عرفی نمیرسه، که این همون بحثی است که ما بله قبلا داشتیم که اختلاف آخوند و شهید صدر بود، که ما چی قائل شدیم؟ قول آخوند قائل شدیم. شهید صدر میگه این متعارف بود استحاله عقلی اهمیت پیدا نمی کنه دیگه، اما آخوند میگه اگر این عقلا محال شد، اگر مورد عرفی هم بیاد متعارف هم بیاد، اون متعارف دیگه برای ما حجت نیست، که ما هم قبلا اینو بحث کردیم و حق رو به آخوند دادیم. بنابراین این نکته آخر آخوند رو هم ما موافق خواهیم بود. چه؟ بله حالا بله. دوباره تو کلان نایده میده، ولی واضح ترین بیان مال شهید صدر. بحث آخوند هم تو حجت عقلیه، آخوند تو حجت عقلی داره میگه استحاله ثبوتی که اومد به اصطلاح اگر مثال برخلاف بیاد باید تحویل بره، متعارف هم ولو باشه. آخوند اینجا ادعا میکرد ما هم با آخوند موافقیم. بله ما قبول داشتیم اگه بحث ظهورات بود مهم بگید عرفه، چون مرجع در ظهورات عرفه، اونو ما قبول داشتیم. اونجا آخوند که اونجا ادعا استحاله نکرد، عرضم این بود تو نزاع آخوند و شهید صدر با آخوند موافقیم، اما اینکه به عرف متعارف چقدر مهمه، تو ظهورات مهمه، تو تعیین مفاهیم مهمه، توی تطبیق ظهورات مهمه، اما در ادله عقلی و تطبیق ادله عقلی دیگه عرف نقشی نداره. آخوندم اینجا گفته بعد از مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم آغازیا، اینا اومدن و به دنبالش هم آقای خویی، شهید صدر، عاشق جمال، اکثریت ارانیان ادعا کردن که در ترتب و در طولیت اجتماع دو خطاب مهم و اهم هست، نه اجتماع طلب و ضده. یعنی ادعا کردن که شما وقتی عزم بر عصیان اهم داری، خطاب اهم ساقط نمیشه، نه و خطاب اهم میمونه، خطاب مهم هم میاد، جمع بین دو خطاب میشه، نه طلب و ضده در مقابل آخوند. این ادعا رو کردن چون آخوند میگفت چی؟ میگفت همون محظور طلب و ضده که در عرض واحد بود هنوز هست و برطرف نشد. چجوری اینا این ادعا رو کردن؟ اینا 5 تا مقدمه آوردن که بر اساس اون 5 تا مقدمه نتیجه گرفتن که اگر که در ترتب استحاله پدید نمیاد و فقط اجتماع دو خطاب پدید میاد، یعنی در ظرفی که خطاب مهم هست خطاب اهم هم هست که این محظور نداره، و اونی که محظور داره که طلب و ضدینه پدید نمیاد، در حالی که آخوند اینو نمیگه. اینو بخوایم جواب بدیم بعد این 5 تا مقدمه رو بیان بکنیم، ببینیم آیا با این 5 تا مقدمه مشکل حل میشه و طولیت محظور رو برطرف میکنه یا محظور همچنان پابرجاست. کفایه تمام شد برای امروز، درس امروز خواستم مطالعه کنید، خود کفایه بود دیگه. با اون مقدماتی گفتم، مقدماتی گفتم آیه قاینی هم داره، بقیه آیه هم داره. تو جلسه 124 و 125 آیه قاینی تاریخ میشه 11 خرداد و 16 خرداد 401. مقدمات رو از اونجا بخونی، کفایه هم از خود کفایه. برای فردا فواید الاصول مرحوم ناینی جل اول صفحه 314 تا صفحه 317، این رو مقدمه اولشه، 317 بعد هم مقدمه دومه، ولی مقدمه سوم رو که مهمترین مقدمه است از اجود میخونیم، چون اون مقدمه سوم اجود بهتر گفته. فردا میریم سراغ ناینی، تحقیلات خود میرزای شیرازی هست، فواید جل یک صفحه 314 شروع میشه. فردا میریم سراغ ناینی. والحمدلله رب العالمین. نه دیگه گفتم پنج جمعه ان شاء الله. آره گفتم بیار، آره حالا پنج شنبه جمعه بخونم.
فقط آدرساشو خیلیاشون نذار،
مشکل نداره. حالا اونارو بعد میذارم که بعدن اصلاح کنی. اون برای پایان‌نامه بعدی باید اصلی باید درست بشه. حالا الان لزومی نداره.
جواب
یه رای گیری بکنیم بعد اگر رای آورد
بریم مکانم فرام بسید
باشه. اینه شیخ خانم فامیلیت چی بود شما؟
من حمیدی هم مجاد
یه خودکار برای شما برای حسین بسید
چرا رزار پیشرفته حالا؟
مجاد پیشرفته شما فرق میخواد شروع کنم
موضوعشو کی گفت رزار پیشرفته؟
منظورشونه که اون ربات اختلافی رو که بحث کردیم 20 خورده ای رو گفتی ادامهشو بحث کنیم که اون 70 تا کامل بشه قبل از اینکه فقه شروع بشه. پیشنهاد خوبی اگه رأی بیاره.
حالا چه موضوع دیگه نازنین؟
هر چی رأی آورد.
راست هم بگیم کلام فلسفی قبول می‌کنی؟
کلام فلسفی دیگه یعنی چی؟
تو کلامی بر اساس مبانی فلسفی.
خب کلام نمیشه، کلام عقلی دیگه، کلام فلسفی دیگه چی؟ کلام جدید و قدیم یه بحثه.
نه کلام جدید.
کلام عقلی نقلی یه بحثه. حالا هر چی رأی آورد خود آجو اسم تو بگو، شما تلفن تم بگو بسه ما اینو بزنم
دکتران
گرفتن
یه لحظه سف سد دوسته سف سد چون آیه رحیم حمیدی. آیه رحیم حمیدی.